بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه قبل ملاحظه فرمودید که مؤلف این کتاب حکمت و حکومت، حکومت را و سیاست را و آیین کشورداری را بالاخره رسوند به این که این یک معنای معقول جزء مفاهیم برتر عقلی نیست. بگیم مثلا در ردیف حالا مفاهیمی مثل عدالت، مثل خود مفهوم وجود که یک مفاهیم عقلی هستن، گفت این یک مفهوم تجربی و حسیه که متخذ از نیازهایی است که بشر داره در ابعاد مختلف، که خب این رو توضیح دادیم و خاص نتیجه بگیره که در نتیجه از امور متغیر و تغییر پذیر به اختلاف زمانها و شرایط و نیازهای بشر مختلف میشه و در نتیجه نمیتواند، یعنی نمیتواند یعنی معقول نیست با دین که یک امور ثابت و لایتغیره ارتباط داشته باشه، یعنی طوری تبیین کرد مفهوم حکومت و حقیقت حکومت رو که اصلا دین نمیتواند در مسئله حکومت دخالت بکنه. یه وقتی هست که حالا یه عده‌ای از فقها میگن دین در سیاست و حکومت دخالت نکرده، اما این مؤلف ادعا داره که اصلا امکان نداره، وادی دین امور ثابت و لایتغیره اما حقیقت حکومت از امور متغیره است. خب تا اینجا رو عرض کردیم، یه تتمه‌ای باقی میمونه و اون این است که خب اگر کسی به ایشون بگوید که شما که سیاست مدون و حکومت رو از شاخه های حکمت عملی دانستید، الان با این بیانی که می کنید یه امر تجربی محسوس متغیره، این چطور میشه از شاخه های حکمت عملی باشه؟ در جواب ایشون میگوید که عقل عملی درک نازل محسوسات و موضوعات عینیه، یعنی حکومت یک موضوع محسوسه، یک موضوع نازله و عقل عملی یک مرتبه است از درک این امور حسی و موضوعات عینی خارجی. بعد اشاره میکنه که خب عقل عملی معقولاتش زیر مجموعه معقولات عقل نظریه که عقل نظری هم مفاهیمش کلی ثابت لایتغیره، یعنی درست این عقل عملی و حکمت عملی مربوط به این موضوعات جزئیه است، موضوعات محسوسه است، موضوعات متغیره است، اما زیر مجموعه یک مفاهیم ثابت و لایتغیر عقل نظریه. خب و بعدم دو مرتبه تکرار میکند که سیاست مدون به طور کلی از مدار تکالیف و احکام کلیه الهیه خارجه. وقت اینجا سوال این است که بالاخره شما حکومت رو یک موضوع حسی تجربی متغیر قرار میدید، یک با اون معقولات عقل نظری که مفاهیم کلی و ثابت و لایتغیره چه ارتباطی داره؟ میگوید که این مثل یه قیاس منطقی میمونه در اینجا، یعنی اینها به منزله صغراست، اونها به منزله کبراست. تعبیرش این است که اگر دیده می شود بله ارتباط آن با این گونه احکام و با آن معقولات، ارتباط قضایای صغرا و کبرا در قیاس منطقی است، اگر دیده می شود مفهوم حکومت و سیاست و آیین کشورداری از مفاهیم کلی و معقول به شمار می روند، باید توجه داشت که این کلیت و معقولیت پس از تجرید و زدودگی از همبستگی های تجربی و مادی آنهاست. یعنی شما ببینید وقتی یک کلی رو عقل تصور میکنه، هم ظرف عروضش هم ظرف اتصافش ذهنه. خب اینا میگیم الانسان و کلیون، اصلا کاری به تجرید خارجی و اینها نداره. اونایی که ظرف عروض و اتصافش عالم ذهنه معقول اصلیان. حالا نریم تو معقول اولیه فلسفی و معقول اولیه منطقی که با هم فرق دارن. اینجا تعبیر معقول اصلی و معقول غیر اصلی، اون معقولاتی که از راه تجرید از محسوسات به وجود میاد، اونا معقولن، منتها معقول غیر اصلین. ایشون میگه حکومت میشه معقول، منتها معقولی که از این محسوسات به دست میاد. ببینید داره ایشون چقدر خودش رو به تکلف میاندازه. حالا به بیان ما عرض میکنیم، چون یه حرفی یک شعری ایشون گفته در قافیش مونده، از یه طرف میگه حکومت از شاخه های حکمت عملیه، یک حکمت عملی زیر مجموعه حکمت نظریه، دو خب از یه طرف هم میگه حکومت یه امر تجربی و حسیه، از یه طرف هم میگه حکمت نظری مفاهیم کلیه لایتغیره، حکومت از امور متغیره است، میخواد اینا رو یه جوری به هم مرتبط بکنه. میگوید که حکومت از امور حسی و تجربی، عقل میاد یه عنوانی رو تجرید میکنه، یک مفهوم کلی به نام حکومت رو تجرید میکنه. اون وقت میگه این یه اصطلاحی هم در فلسفه کانت داره، میگه در اصطلاح کانت در ردیف مفاهیم ترانسندنتال، بله ترانسندنتال، نه از معقولات اصلی ترانسندس، حالا اینا کلماتیست که خودشون بیشتر بلدن، بله، و در اصطلاح حکمت اسلامی معقولات اصلیه اون معقولات اولیان که عروض و اتصاف آن در خارج از ذهن، نه ما معقولات اولی اون محسوساتو که عروض و اتصاف در خارج از ذهنه. خب این تتمه مطالب قبل ایشون. خب حالا ببینید آیون ما مخواهیم بررسی کنیم ببینیم مطالب درسته یا نه. من باز اجازه بدید یه بار تکرارم بکنم، مانعی نداره، برای اینکه ذهن شما متمرکز بشه. روشن شد؟ بله خیلی خوب. بله، نه بین این محسوس و معقول، بین محسوس و معقول. بله خب، حالا ببینید اولین مطلب این است که اولین اشکال این است که خب شما یک حکومت این چنینی میتونید درست بکنید، یعنی بگید از محسوسات، نیازهای مردم، ارتباطاتی که مردم با یک دیگر دارن، اینا مجبور میشن یا اضطرار پیدا میکنن که بالاخره یک کسی رو از طرف خودشون قرار بدن برای اینکه امنیت اینها، بهداشت اینها، اقتصاد اینها تنظیم بشه. خب این رو ما نمیخوایم منکرم بشیم، این امکانش هست، تو دنیا عقلا هم دارن انجام میدن، ولی این چطور نفی میکند حکومت من جانب خدا را؟ یعنی اگر قائلی بیاد بگوید که با قطع نظر از این نیازها، اصلا با قطع نظر از این نیازها، کما که حالا یه گروهی داریم در اطراف تهران، اینا در یک قریه‌ای، در یک روستایی هستن، کاری به حکومت هم ندارن، نه برق میخوان، نه آب میخوان، نه گاز میخوان، اینطور که حالا من شنیدم طبق 100 سال پیش دارن زندگی میکنن. بس اینه، اگر کسی ادعا کند که دین حکومت آورده، حکومت به این معنا که یک حاکمی که مفاهیم اولیه عقلی را از بقیه بیشتر بیفهمه، این حکومتی که ایشون آمد تصویر کرد چیزی از عدالت درش اصلا نمیبینه. آدم ادهی یک کسی رو قرار میدن برای رفع نیازهاشون. حالا اگر ما گفتیم که شارع میگه من حکومت میخوام بیارم، عرض میشود که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات والآیات و انزل بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، که ما این رو در یک جلسه ای توضیحی دادیم که اصلا از این آیه چی استفاده میشه. تمام ارسال رسول و انزال کتب، اینا میتواند مردم به قسط عمل کنن، یعنی مفهوم عدالت که یکی از مفاهیم مهم ارزشی هست، مفهوم عدالت که ایشون دیگه نمیتونه بگه مفهوم حسیه. حالا میگن که خب حرف غلطیه، مفهوم عدالت، حالا من عرض میکنم، یک مفهومی است که نمیشه گفت یک مفهومی است که از محسوسات گرفته میشه، برای اینکه یک طرف این عدالت گاهی قد در بعضی از موارد حقوق بین انسان و خداست. خب اونجا بحث حسیات چیه؟ ما بخوایم بگیم که آقا بشر به خدا ظلم نکنه، بشر به خدا ظلم نکنه، الان تمام این گرفتاری هایی که تو جامعه وجود داره این است که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، داره ظلم میکنه به خدای تبارک و تعالی. خب این یه وقت ما عدالت رو میگیم آقا توزیع این ثروت های موجود در زمین عادلانه بین ابناء بشره، توزیع قدرت بین ابناء بشره، توزیع معادن و اینها بین افراد، خیلی خوبی، وقت اینه، بله میشه مفهوم حسی. ولی اون عدالتی که شارع دنبال او هست که تحقق پیدا بکنه این است که واقعا حاکم بر همه امور خدای تبارک و تعالی باشه، این عین عدالته، این عین العدل. ما گاهی اوقات میگیم عدل یعنی وضع الشیء فی موضعه، وضع الحق فی موضعه، خب کدوم حقی بالاتر از حق حکومت بر خدای تبارک و تعالی؟ انسان اگر خودش رو عبد خدا قرار داد این عین عدالته، اما اگر گفت من تحت سیطره خدا نیستم این عین ظلمه. خب حالا ایشون جواب بده، اگر کسانی مدعی اینن، حالا ثبوتی داریم بحث میکنیم، اگر کسانی مدعی یک چنین عدالتی هستن، این عدالت آیا از مفاهیم حسیه است؟ تجرید از امور حسیه میشه؟ از این معقولات فرعی است که در آخر آمد بیان کرد؟ ابدا. و ما دنبال این حکومت هستیم. به بیان دیگر، اولین اشکال این است که ایشون یک حکومتی رو مفروض گرفته، همین حکومت بین بشر به حسب نیازهایی که بشر دارن و آمده بر اساس این داره جواب میده. البته اینو باید عرض بکنیم، ببینید یه مقداری کلمات فقها ما هم رضوان الله تعالی علیهم این زمینه رو درست کرده که راجع به حکومت اینطوری فکر بشه. یعنی واقع مسئله اون اینه دیگه، انسان داره بین خودش و خدا حرف میزنه. تصویر حکومت به این معنایی که امام رضوان الله تعالی برای ما آورد در کلام هیچ فقیهی وجود نداره. حالا ببینید من بعضی از عبارات رو برای شما بخونم که این خودش مثلا علامه در تذکره، ایشون در جلد نهم تذکره صفحه 395 راجب ضرورت حکومت میگوید فإن الضرورة قاضية بأن الاجتماع مظنة التنازع، جامعه محل تنازع و تقالب و نزاع. فإن كل واحد من بني النوع یشتهی ما یحتاج الی، هر کسی اونی که نیاز داره میخواد بره به دست بیاره. و یغضب علی من یزاحمه فی ذلک، هر مانعی رو میخواد از جلوش برداره. و تدعوه شهوته و غضبه الی الجور علی غیره، شهوت و غضب تحریک میکنه که ولو ظلم به دیگری بکن، اونی که تو دلت میخواد به دست بیاری به دست بیار. فیقع من ذالک الحرج والمرج یا الحرج والمرج و یختل امر الاجتماع معنی الاجتماع ضروریون. خب اینجا اجتماعی بودن افراد از بین میره با این کسی که بخواد این کارا رو انجام بده. اجتماع ضروری لنوع الانسان. فإن كل شخص لا يمكن ان يعيش وحده، هیچ کسی تنهایی نمیتونه زندگی کنه. لافتقاره الى قضاء و ملبوس و مسکن و كلها صنائيه لا يمكن ان تستر انسان واحد الا في مده لا يمكن ان يعيش تلك المده فاقدا لها. خب اگر هر کسی به تنهایی بخواد این نیازهاش رو برآورده بکنه، مثلا بخواد لباس اگه خودش بخواد درست کنه، باید یه مدتی از عمرش بگذره تا یه دونه لباس خودش درست کنه. این در صورتی است که جماعت و اجتماع با هم تعاون و تشارک و اینها داشته باشن، هر کسی مسئولیت یه کاری رو انجام بده تا میرسه به این که فلهازا قیل الانسان و مدنیون به طبع فلابد دهین ازن من سلطانه. خب حالا که انسان نیاز داره باید یه اجتماعی زندگی بکنه، سلطان میخواد، قاهرن، متائن، نافذ الامر، متمیزن ان غیرهی من بن نو و لیس نسبه مفوضا الی، این سلطان رو شارع و عقلم میگه نمیشه به خود این بشر بگیم که خود دکیو انتخاب بکن و الا وقع المحذور. این وقع المحذور یعنی در همین تنازع میشه، یعنی وقتی بگیم آقا بشر خودش یکیو انتخاب بکنه تنازع میشه. مثل همین دعواهایی که زمان انتخابات های ما میبینید که این اون رو تفسیق میکنه، این اون رو تفسیق میکنه، این میگه او کاردان نیست، او میگه این کاردان نیست، خلاصه محذور و تنازع دوباره وجود میاد. لذا میگه بلی یکون من عند الله تعالی، باید لابد از این که خدا این حاکم رو معین کنه. حالا ببینید این کلام علامه در تذکره این برای این است که چرا حاکم رو، چرا حکومت میخواییم و چرا حاکم رو خدا باید معین کنه، ولی مورد حکومت رو باز برده رو نیازهای طبیعی بشر. بشر نیازهای طبیعی داره و اونی هم که امیرالمومنین فرمود لابد للناس من امیرن، اونم با توجه به همین جهات، یعنی اگر مردم جهات مادیشون رو بخوان در نظر بگیرن بالاخره باید یه امیری داشته باشن. ولی ببینید آقایون، حالا بعد از این در کتاب تذکره است، در کتاب مختلف هم شبیه همین هست. عرض میکنم که بعد فخر المحققین در ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 3 اونجا هم مطالبی داره. خب این رو فقها دارن در کتاب هاشون، ولی من این مقداری که عبارات رو دیدم، این مطلب که راه سعادت بشر حکومت دینه، اصلا ادعای ما به تبع امام رضوان الله تعالی علیه اینه، میگیم راه سعادت بشر حکومت دینه با خصوصیاتی که دین برای حکومت قرار داده. راه تحقق عدالت به معنای واقعی فقط حکومت دینه. اگه حکومت دین نباشه عدالت به معنای واقعی تحقق پیدا نمی کنه. تو پرانتز عرض کنم، ولی اینکه یه وقت دیگه هم گفتم اما تکرارش خالی از فایده نیست، ببینید آقایون دیگران وقتی از بیرون این قضاوت رو می کنن، یه گروهی از موسکو تقریبا 6-7 سال پیش آمدن اینجا در همین مرکز فقهی، اونطوری که برای ما گفتن اینا اتاق فکر پوتین بودن، توش پیر مردهای سال خورده بود، جوانم بود، آدمای اهل فکر. خب اینها حرفشون این بود ما در زمان کنونی تمام انواع و اشکال حکومت‌ها رو بررسی کردیم، دیدیم مطمئن‌ترین حکومت برای بشر همین حکومت ولایت فقیه. این یه قضاوتی است که اونایی که بیرون از دین اسلامن، شاید مسیحی بودن نمیدونم اینا دارن. خب ببینید حکومت ولایت فقیه ما به این معنا میگیم، نمیگیم ولی فقیه اشتباه نمی کنه، خب ولی فقیه معصوم که نیست، ولی مطمئن ترین حکومت در زمان کنونی اینه که ولی فقیه قبل از اینکه مصلحت شخص خودش رو، مشتهیات نفسانی خودش رو، امیال نفسانی خودش رو اصلا حق نداره، نه قبل از او اصلا حق نداره هیچ وقت اعمال بکنه، اگه سر سوزنی اعمال بکنه از مشروعیت ساقط میشه. باید مصلحت جامعه، مصلحت دین، همه اینا رو در نظر بگیره. خب واقعا این شعار نیست، این یه واقعیتیه، منتها یه واقعیتیست که حالا متاسفانه یه سری از خودی ها هم دارن بیمهربانی میکنن، نامهربانی میکنن نسبت به این حقیقت. واقعیته. شما الان همینی که مرحوم علامه گفت، اگر مسئله حکومت رو به دست خود بشر بدن، تو همین تنازع به وجود میاد. تو همه جای دنیا ما داریم تنازع رو میبینیم. یه جا پیدا کنید که تنازع به وجود نیاد، غیر از حکومت خدا دیگه چه مصداقی ما داریم؟ پس اولین اشکال این است که اون چه که در مقابل ایشون میخواد رد کنه، رد نمی کنه او رو. شما اومدید میگید این حکومتی که الان کشورهای مختلف دارن، امرون حسیون تجربیون، و این ارتباط به دین نداره. و بله درسته، هیچ وقت دین نمیاد به اینکه آقا باید دو تا گروه دموکرات و جمهوری خواه درست بشه، اینا یه حرفایی بزنن، اونا یه حرفایی بزنن، اینا یه جور یه آدم رو بالا بیارن، اونا یه جور. دین هرگز هم چه حرفایی نمیزنه. دین معیار رو میاره روی اعلم، افضل، اتقا، اورع، اشجع، رو اینا میاره. این چیزایی که امروز دنیا وجود داره، یه دیوانه رو میکنن رئیس جمهوری کشوری، این واضح کردن دیگه، این روشنه. کجا دین میاد اینا رو؟ بله اینا رو دین اصلا ورود پیدا نمیکنه. ولی شما دنبال این هستید که حکومت دینی رو نفی بکنید. اینو نتونستید نفی بکنید با این بیانتون. ما مدعی ادعامون اینه، خوب اینو دقت بفرمایید آقایون، حکومت دینی در ردیف مفاهیم برتر عقلیه. یعنی اون چه که مؤلف این کتاب دنبالش بود اثبات کنه که حکومت یه امر حسیه، تجربی، متغیره، و در ردی گفت اصلا ربطی به ماوراء الطبیعه نداره. خب کدوم حکومت ربطی به ماوراء الطبیعه نداره؟ حکومتی که اینا دارن انجام میدن اونم برای چپاول. اما این باز تعبیر دیگه عرض کنم، اینا آقای شعار نیست، اینا تعبیرات واقعی است که در متن دین وجود داره. ما میگیم همونطوری که مفهوم نبوت، مفهوم رسالت، مفهوم امامت از جان یک کسی امام بشه از جانب خدا، آیا امام یک مفهوم حسی و تجربیه یا اونم یک مفهوم برتر عقلیه؟ امام یعنی ممثل یا متجلی اوصاف خدا، مظهر خدا، یه مظهر در مظهری که در روی زمین بشه او رو دید. نبی یعنی اون کسی که فرستاده، میگه آقا اگر خدایی هست. شما در نبوت عامه در علم کلام چطور استدلال میکنید؟ در نبوت عامه وقتی میخواید نبی را براش استدلال کنید، میگید اگر خدایی وجود داره که داره، اگر این بشر مصنوع خداست که هست، اگر این مصنوع باید به سعادت برسه، خدا باید کسی رو بفرسته. نمیشه بگیم یه خدایی بشر رو خلق کرده همینطور به حال خودش رها کرد، بگه من بهتون عقل دادم، هر کسی هر مقدار عقلش رسید بر طبق او عمل کنه. نه، خیلی از چیزها رو عقل نمیفهمه، نیاز به وحیه، نیاز به قانون الهیه. باید یک قانونی و یک نبی از طرف خدا بیاد. ما سوالمون از ایشون اینه، مفهوم نبوت از مفاهیم حسیه یا مفاهیم برتر عقلیه؟ مفهوم رسالت، نبوت، امامت، ادعای ما اینه. حکومت در ردیف همین است. حکومت دین در ردیف مفاهیم برتر عقلیه. و چرا شما میاد این رو یک مفهوم حسی میکنید و یه امر کاملا بیارزش میکنید؟
مالش مالش مفهوم سیاست، مالش تطبیق کننده ای داره، مالش
بله 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 درسته. بله ان الحکم الا لله، این حکم یعنی حکومت. قبلا ما در بحث آیات و حکومت اینا رو بحث کردیم. حالا ببینید الان در مقابل این قائل میگیم شما کدوم حکومت رو دارید آوردید به میدان و میگید این حکومت همش امور متغیر است. اون وقت ببینید وقتی ما حکومت رو در ردیف این مفاهیم برتر عقلی قرار دادیم، میگیم این حکومت و این دین، حالا رو مبنای امام که دین و حکومت یکی شده، این امور ثابت داره و امور متغیر داره. ایشون این حکومتی رو تحویل ما داد که اصلا امور ثابت درش معقول نیست. حالا اون حرفی هم که امروزشون خوندیم مجرد یه ادعاییه، دو چیز غیر مرتبط رو به هم ربط داده. چطور اینجا از قبیل صغرا و کبراست؟ چطور میشه بگیم امور حکومت حسی و زمینی امور متغیره؟ این رو میخواید به عقل نظری که از امور غیر متغیره نسبت بدید و صغرا و کبرا بکنید؟ اصلا قابلیت اینو نداره. شما میگید حکومت امرون تجربیون حسیون متغیرون غیر ثابتن، پس به دین ارتباط نداره. خیلی خوب، اولا دین رو درست نفهمیدید. دین ثوابت داره، حالا در یه جلسه دیگه هم اونا رو عرض خواهیم کرد، فقه های ما هم تصریح کردن. ولی همین که میخواید به حکمت نظری مرتبطش بکنید، خب میگید حکمت نظری مفاهیم ثابت و لایتغیرن، چطور اینا صغرا و کبرا میتونه قرار بگیره؟ پس ببینید ما میگیم ادعای ما در جواب این قائل این است که آقا حکومت در ردیف مفاهیم به قول خودشون مفاهیم برتر عقلی، عقل قطع نظر از این امور خارجیه مسئله عدالت رو درک میکنه، مسئله حکومت من الله رو درک میکنه و این آثاری که حالا برش مترتب میشه. خب این ظاهرا امسال به همین مقدار دیگه ما توفیق بیشتر نداریم. هفته آینده سه شنبه شهادت امام جواد علیه السلام هست و به یه احتمال قوی منم چهارشنبه نباشم که خدمت شما برسم. اجازه بفرمایید ما بحث رو همینجا خاتمه میدیم، اما اگر زنده بودیم سال آینده این کتاب دنباله داره. حالا ما از اول شروع کردیم، حالا اون مقداری که بلد هستیم و میفهمیم خودتون حالا مباحثه کنید، اشکالات اینا رو در بیارید و واقعا این باید جوابهای علمی فنی دقیق داده بشه، اینها رو انشالله بررسی کنید. از همه آقایانم التماس دعا داریم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.